جلسه 22 سبک زندگی 27 مرداد 97.
شماره جلسات اون جلسات اقتصاد حذف کنیم، یعنی این جلسه مثلا بشه اگه میگید 13 بوده میشه 14 که اینا رو در واقع میخوایم از نظر صوتی هم پشت سر هم به عنوان محصول کارگاه بدیم به راحتی بتونم پیدا کنم که هیچ نشه.
پس جلسه
14
است
که
زندگی
گفتاره 9
دیگه
بود 10 بود
توی دفتار ده میخواد کلیتش میخواد بگه که تحولات در تئوری تولید اطلاع فردی نشد گرفته از تحولات در تئوری تولید ثروت هست که اینو با چهار کد بیان میکنه. توی کد اول میگه تحول فرهنگی و ارتقاء هوش و حافظه زبان اجتماعی به وسیله رسانه ها، دانشگاه ها و مدارس ایجاد شده. بعد در کد بعدی تبعیت تئوری تولید اطلاع که موجب انحلال خرده فرهنگ ها در فرهنگ توسعه میشن توضیح میده. و بعد در کد سوم هم قضیه مد رو تعمیم میده به شمول حیات زندگی و همونطور که ما در بحث فرهنگ الگوی پسند اجتماعی داریم، در بحث اقتصاد الگوی درآمد داریم، در بحث فرهنگ هم الگوی پسند اجتماعی داریم که این رو یکی از لوازمات تئوری تولید اطلاع میگه. و در کد آخر ضرورت شناخت عمیق نسبت به این سبک زندگی از منظر حاکمیت برای مقابله با اینکه دچار مسخ نشن جوامع و ملت ها. حالا وارد کد یک که بشن میگه که در عرصه اقتصاد همونطور که کارخانه مسئولیت تولید کالا رو داره، در بحث فرهنگ منطق و زبان هست که روابط اجتماعی رو تولید میکنه. و از طرفی همونطور که ارکان تئوری تولید ثروت ربات، تولید و تجارت هست، ارکان تئوری تولید اطلاع رسانه، دانشگاه ها و نظم‌های مربوط به روابط اجتماعی هست. که این به اصطلاح سه مقوله رسانه و دانشگاه ها و نظم های مربوط به روابط اجتماعی، اینها تولید پسند اجتماعی رو میکنن. رسانه به عنوان جامع همه زبان ها، یعنی جایگزین همه زبان ها شده و همه زبان ها میتونسته به وحدت برسونه. از طرفی دانشگاه ها، مدارس، دستگاه های تولید و توزیع علم شدن که عرض کردم این تولید پسند اجتماعی میکنه. بعد اینجا وارد بحث رسانه میشه که میگن رسانه ها با توزیین اخبار، یعنی وضع دادن به اخبار، یعنی کدومو اول بگن کدومو بعد از اونها بیارن، یا اینکه کدومو بولد کنن کدومو عبور کنن سریع ازش، و اینکه ساختار فیلم و سریال ها و ریزگرد ها، مصاحبه ها و مستند ها، اینها همه با هم تولید یک نرم افزار میکنه که اون نرم افزار از جنس هوش و حافظه و زبان اجتماعیه، اما تولید نرم افزاری میکنه که متناسب با سخت افزارهای تمدن موجود هست. پس وقتی که رشد تکنولوژی اتفاق میفته، ضرورتاً رشد فرهنگ هم اتفاق میفته، چون که تکامل تکنولوژی بدون ارتقاء ظرفیت فکری، روحی و جسمی جدید برای افراد ممکن نیست. مخصوصا اینکه اگر توسعه تکنولوژی در سطح توسعه در مقیاس باشه. میگه اینو یکم توضیح بده. دوست دارم
نه بیاسم. خودش مثال داده به عنوان مثال.
به عنوان مثال اینکه اگر در قدیم تصرف در طبیعت تصرف در تجسد عینی بوده، یعنی من اینطور احساس کنم یعنی فیزیکی بوده، امروزه
چوب هم داشتم میتراشیدم،
آره.
مثلا نجارا یا آهنگرا هم داشتم آهن رو مثلا ضربه میزدن، مثلا یا چی میدونم فیروز چی میناکاری، از این نوع هنرهای دستی چیکار میکردم با ضربه ها و با اون هنری که داشتم، با ضربه به خود اون شی
یه
تغییر شکلی توش ایجاد میکرد.
حالا که میگه تصرف امروزه تصرف در طبیعت تصرف در مولکول اتم شده یا تسخیر فضا شده و امروزه محاسبات در حد میکرون دقیق شده، پس پسند اجتماعی نمیتونه به اون حالت قبلی باشه، پس پسند اجتماعی هم باید تغییر بکنه و امور حاکم بر قومیت ها و قبیله ها و مذهب و اینها نباید موضوع قرار داده بشه. به خاطر همین قشر سرمایه‌دار که در قله سطح زندگی هستن پیش از همه و جلوتر از همه اون آداب و رسوم و فرهنگ قومی قبیله و نژادی خودشون رو کنار گذاشتن و در رفتار و گفتار به یک وحدت رویه رسیدن.
در واقع اون مثال اون طرفش عینی بود، ولی در طرف مثلا تصرف در مولکول اتم اصلا به چشم نمیاد، یعنی مثلا در ظاهر به چشم نمیاد و اصلا با دستگاه‌های خاصی مثلا تازه میخوان مولکول رو مشاهده بکنن، چرا رسید که چیزی بیش تصرف بکنن. بنابراین دیگه یه چیز در واقع عینی که مشکل کن باشه شما تو هم مثلا ضربه بزنید نیست، اصلا خود مطالعه مولکول یه سری ابزارهای خاص میخواد، چرا رسید که بخواید بعدش هم بخواید توش تغییرات ایجاد بکنید. این یعنی مقیاسش عوض شده، یعنی کلا از یه سطح به سطح دیگه اومده که در واقع قابل این سطح جدید قابل مقایسه و قابل اندازه‌گیری با چی؟ با وسیله‌های اندازه‌گیری قبلی نیست. یعنی اونجا مثلا شما گفتید مثلا میگم اندازه بگیرید مثلا این سانتا اون سانتو این چکش رو بزن مثلا یا این تیر نجاری رو به کار ببرید، ولی اینجا اصلا با سانتی متر اینا اصلا یا میلیمتر هم حتی اصلا نمیشه مقیاس و اندازه‌گیری کرد، بلکه نانومتر رو نمیدونم ارزم به خدمتون این چیزا باید اندازه گیری بود و کار کنید روی مولکول اتم. حالا این قسمت در واقع یه دو تا بیان داره که مثلا این مقدار جمع‌بندی و جدیدتر از بحث‌های قبلی هست، حالا بحث قبلی هم فاصله افتاد ولی حالا هر چقدر که یادتون باشه، یکی این که اشاره میکنن به این که در واقع قسمت تئوری تولید اطلاع هوش و حافظه اجتماعی درست میکنه، هم میزان سنجش اجتماع رو تغییر میده، هم حافظش رو و هم زبان و گویشش رو، نحوه فهم و تفاهم و اینکه مطالب رو هم منتقل بکنن که میشه با زبان این کار رو میکنن اینو تغییر میده. و بعدش هم عرض کردیم دیگه، گفتیم که سه تا دستگاه انگیزشی و پرورشی و گزینشی داره که اون انگیزشی همون رسانه است، با رسانه ایجاد انگیزش نسبت به دنیا میکنن، نسبت به کالاها، حالا اون توضیحاتی که دادیم با تبلیغ کالاها، با نمایش هر ارتباط مستقیم و برگزار نشون دادن کنفرانس ها و به قول معروف ارزم به خدمت اولمپیاد ها و مسابقات و اینا، و حالا مثالایی که توی قسمت های قبلی زده شد، این رسانه انگیزش ایجاد میکنه. بعد دانشگاه ها و مدارس، حالا چه بعد تولیدیشون چه بعد توزیعیشون، که حالا دانشگاه ها هم توزیعی داره و هم تولیدی داره، مدارس هم حالا توزیعی و اینا دارن، این در واقع قسمت پرورشی رو شکل میده و اون مفاهیم و اطلاعاتی که باید بعداً هویت افراد رو توی جامعه شکل بده رو ایجاد میکنه و توضیح میکنه. و آدم گزینش که حالا اینجا تحت عنوان نظمای مربوط به روابط اجتماعی آوردن، بعد معین میکنه طبق هر مقدار اطلاعاتی که شخص یاد گرفته چه جایگاهی تو جامعه از نظر شغلی پیدا میکنه، اینو یه بیان میکنن در مقایسه با قسمت اول، یعنی انگیزش پرورش گزینش رو با رسانه دستگاه های علمی و بعدم اون دستگاه های مربوط به نظم و جای جایگاه و گزینش اجتماعی توضیح میدن و اینکه اینا حافظه و هوش درست میکنن واسه مردم.
میشه اینو یه مثال بزنید؟ دستگاه مربوط به
روابط اجتماعی همون فضایی که تو گزینش توضیح دادیم دیگه، گفتیم تو گزینش یه طبقه مافیا درست میکنن، یه طبقه تکنوکرات و یه طبقه هم میشن مخالفین و اپوزیسیون. اونی که تو بحث قبلی گفتیم عادتا در ترتیب اون بحث ها مقصود باید همین باشه که دیگه بعدش هم مثلا میگم بعدش هم نتیجهش مثلا چی میشه؟ نتیجهش این میشه که شما بخواید یه کاری بکنید باید فلان مجوز رو داشته باشید، فلان مثلا مجموعه یا شرکت رو بخواید راه بندازید فلان مجوز رو لازم داره، فلان کسب و کار یا فلان مغازه رو میخواید داشته باشید فلان مجوز ها و فلان مدارک رو لازم دارید الاخر، که دیگه اون وقت اون گزینشه و اون شغلتون و اون هویتتون و یه سری مدارک و مجوزاتی شکل میگیره که اون مدارک و مجوزات هم مشروط به اون اطلاعاتی که و مدرک تحصیلی و اون توضیح علمی که در جریانش قرار گرفته. اینا هوش و حافظه رقم میزنن، هوش و حافظه و زبان رقم میزنن تو جامعه، یعنی این قسمت اینکه چه نوع سنجشی داشته باشه جامعه، چه نوع اطلاعاتی در مقابلش قرار بگیره و اونا رو سنجش بکنه و بعد هم چگونه اطلاعات رو منتقل کنه و هم مفاهیم و تفاهم اجتماعی ایجاد بکنه، این تو روش مدیریت انجام میشه، روش در اون مورد توجه حاکمیت هست، اینو رها نمیکنه، اینو رها نمیکنه، بلکه باید چیه؟ اینجا دکتر دومی میخواستم از کنم همینه، بلکه اینو به تناسب با اون تحول اقتصادی رقم میزنه، تناسب با اون تحول اقتصادیه اینو شکل میده. اون دومه اینه دیگه که اینو حالا با این بیان توضیح میدن که نمیشه یه سطحی از پیچیدگی و تکنولوژی ایجاد بشه ولی بعد بگیم که فضای هوش و حافظه اجتماعی تغییر پیدا نکنه. مثلا شما قدرت تصرف در مولکول اتم داشته باشید بعد هنوزم همه مردمتون بخوام در واقع تو فضای مثلا منطق سوری در رنسانس فکر بکنن و استفاده بکنن، نه، میبینید که همونطوری که این دست رو برده رو روز آوردن و یه سطحی از اون فهم از منطق مجموعه نگری سیستمی بین عموم مردم تو غرب جریان پیدا کرده، این اومده تو فرهنگ عمومیشون هم اومده، فهم از یه سطحی از اون فهم از اون منطقه هم اومده. لذا بخواد بگید که این گوش و حافظه و زبان حالا چون تو دستگاه مادی اقتصاد اصلا حتما به تبع تحولات تکنولوژیک اتفاق میفته، این تکنولوژی اگه تغییر مقیاس پیدا کرد فهم و تفاهم سنجش و هوش میزان پردازش نحوه پردازش اطلاع نحوه فکر کردن رو اطلاعات و بعدش هم گشتن و توضیحش اینا همه متناسب با همون باید اتفاق میفته، نمیشه با هم نامتناسب باشن. بعد مثالی هم که میارن همون سرمایه‌دارا که بالاترین در واقع سرنخ تحولات تکنولوژیک و اقتصادی دستشونه، همه زندگیشون مثل همه یه وحدت رویه از نظر فرهنگی، نحوه گفتگو، نحوه پوشش، نحوه ارتباط، نحوه فهم تفاهم دارن و عرضم به خدمتتون مثلا مدیر عامل فلان شرکته ولو هندی تبار تو آمریکا، ولی می‌بینید که از نظر رفتار و زندگی و اخلاق و اینا فرق با اون مدیر عامل آمریکایی نداره. تو این سر دیگه عرضم به خدمتتون مثل اونا زندگی شما همینطور مثلا توی فضاهای عرضم به خدمتتون این کسایی که توی جریان تحولات توی جریان مثلا یه سری شغل‌ها یه سری جایگاه جهانی پیدا میکنن ولی ایرانی باشن، میبینید مثل همونا میشن، مثلا پروفسور سمی که مثلا یه جایگاهی در حد مثلا جراحی مغز مثلا تو جهان پیدا میکنه، میبینید که نحوه پوشش هم حتی نحوه گفتارش و اینا هم حتی شبیه خارجی ها میشه، یا مثلا همین آقای داوری که میخواد مثال خیلی واضحش رو بزنیم، آقای داوری که از ایران رفت جام جهانی تا حد مسابقه سوم چهارمی قضاوت کرد، این علاقی که اونجا نمیسته یه درصد جهانی داره کار میکنه، بعد این رفتارش هم همونطوری که توی رسانا پخش شد خب مثلا با خانم خارجی عکس میداد، بعدش هم اعتراض کردمش گفت که اصلا ما با این خانم شوهرش هم داوره اصلا رفت آمد خانوادگی داریم، یه سری رفتارها تو این سطح قرار میگیرن دیگه، وقتی که در واقع تو این سطح بالای از گوش و حافظه و زبان اجتماعی قرار میگیرن و یه کارکردهای جهانی و بین المللی پیدا میکنن، حتما فرهنگشون هم تغییر پیدا میکنه، تو حالت قبلی باقی نمیمونه. البته این هم گفته بودیم دیگه تو همه این سشرات گفتاری داشتیم میگفتیم که تئوری تولید اطلاعات، تئوری تولید ثروت در قبل تبیین میکنه، اما این یه بیان جدیدتری بود که وقتی شما استراتژی صنعتتون تغییر میکنه، مقیاس تکنولوژی و دقت در طبیعتتون و تسخیر طبیعتتون تغییر پیدا میکنه، نمیشه فرهنگتون با حالت قبلی باقی بمونه. که حالا عنوان بعدی هم در واقع اینو دقیق‌تر بیان میکنه. در عنوان بعدی رو همینو یه بیان دقیق‌تر دوباره اشاره میکنن. خیلی نکته زیبایی.
جمله ای داره، حالا شاید از اوضاع ویراستاری این جمله مثلا به اینجوری القا کرده که میگه که زیرا انسان نمیتواند تکامل در تکنولوژی را رقم بزند مگر آنکه به ظرفیت روحی فکری و جسمی جدید دست یافته
باشد.
این اینو میرسونه که انگار اون اول باید اون ظرفیت جدید ایجاد بشه، بعد تکنولوژی جدید رقم بخوره. خب
بله.
اما حالا هم توی عنوان ساختاری کل متن و هم خود دو ما می‌بینیم که نوشته تبعیت تئوری تولید اطلاع از تئوری تولید ثروت.
بله.
این تعدم و تأخرش من دچار مشکل شدم.
چرا؟ ما هم تنافی نداره، یعنی اون در واقع اون توانایی انسانی و علمی که میخواد تکنولوژی سطح جدید رو رقم بزنه
اول باید ایجاد بشه تا بعد تکنولوژی جدید ایجاد بشه.
بله.
اما تو کد دو میگه که اطلاع داره از ثروت مثلا تبعیت میکنه.
بله دیگه، یعنی بخوایم حالا خیلی عامیانش رو بگیم، یعنی یه سطحی از رفاه به همون دانشمنده وعده میدن جدیدتر از قبل، بعد ما انگیزه میشه واسه شما دیم که یه ایده بیاره که بازارا رو جا به جا کنه. یعنی نها کنید یه موقع گاه یه موقع شما میگید که اون کسی که در واقع مثلا ایده جدید آورد تو بازار، اون کسی که حلقه آخره کار بود و نظریه مثلا یه ایده جدید مثلا تو بازار موبایل آورد، خب اون حتما باید چیکار کنه؟ اون حتما باید یه افقای بالای از انگیزه داشته باشه تا بتونه همچین کاری بکنه، یه ریاضت فکری بکشه. اون حتما پس باید یه افقای بالای پیدا کنه که افق بالا هم خودش با واسطه اون وعده و چکای سفید امضایی که بهش میدن. اما این یه بحثه که مثلا اون به قول معروف اون نقطه آخری که اون شخصه این کارو میکنه. یه موقع ما داریم درباره نظام صحبت میکنیم، میگیم مدیریت هایی که روی فرهنگ و هوش و حافظه و زبان اجتماعی میکنن به تبع تغییرات اقتصادی. ما داریم درباره وصف نظام صحبت میکنیم، یه موقع درباره اون شخص آخری که همه بسترهایی که نظام ها فراهم کردن تا بعد این آقای ایده رو بده درباره اون صحبت میکنیم، که هر جفتش هم بازم حرفمون درسته، تناقضی نداره. ولی گاه مثلا یه جایی باید دیگه یه فرد رو نشون بدید، این یه بحثه که خودش قابلیت لازم مستقل داره. ولی اون چیزی که ما همش میگیم بودش اینه که میگیم همونطوری که کالاها رو مدیریت میکنن پسندها رو هم مدیریت میکنن و پسندها رو به تبع وضعیت کالاها مدیریت میکنن. نکته دومی که داریم همش میگیم این از اون تبعیت میکنه، داریم وصف نظام رو میگیم. مدیریت که روی فرهنگ انجام میشه رو داریم میگیم. بله بله میگم، یعنی اونجا واضحه که یه در واقع مثلا عرضم به خدمتون یه نحوه مثلا سرعت جدید در تولید و تجارت پیدا میکنن، بعدش در واقع اینو آموزش میدن باش رشته میان رشته میسازن. شما دقت کن مثلا میان رشته که شکل میگیره به خاطر اینکه در واقع یه فضای جدیدی تو بازار کسب و کار شکل میگیره، بعد واسهش میان رشته میسازن، یه دونه تخصص هم میاد تو بازار علم و اینا. این به وصف نظامه. تو آخرش هم که میخواد رو فرد نگاه بکنید، اون فرد هم موقعی میتونه یه ایده جدید بیاره که مثلا کلن مثلا میگید که از ارزم به خدمتون تلفن سیمدار اومدیم رو موبایل. اونی که ایده رو داده آخر سر اونم بازم بخاطر یه وعده های رفاهی خاصی که بهش دادن رفاهای خاصی که واسش تامین کردن تونسته انگیزه شده واسش واسه این که یه ریاضتی بکشه و یه ایده جدید بیاره. اونم همینطوره بازم، یعنی یه انگیزش اقتصادی باعث شده که یه تحول علمی رو رقم بزن. فقط جفتش همینجور فرق نمی‌کنه.
اشکالی که توی جلسه مباحثمون ایجاد شده بود این بودش که اینکه اقتصاد محور هستش رو توی مباحث قبلی گفته شده بود. صفحه 145 بالای صفحه که خوندم اینطور به نظر میادش که، یعنی اینطور برداشت میکنیم که اول فرهنگ باید عوض بشه، تئوری تولید اطلاع باید ارتقا پیدا بکنه تا اون نیروی انسانی به روز تولید بشه تا بتونه تکنولوژی رو به روز بکنه، ارتقا بده، یعنی اقتصاد پیشرفت بکنه. بعد یه کد دو وقتی میگن تبعیت تئوری تولید اطلاع از تئوری تولید ثروت، اگر تبعیت رو برای دنبال روی و پیروی معنی بکنین اینطور برداشت میشه که اول باید تئوری تولید ثروت ارتقا پیدا بکنه، بعد به تبع اون تئوری تولید اطلاع پیشرفت کنه، ارتقا پیدا بکنه. این یه مقدار
شاید همین نگاه کن، یعنی وقتی مثلا میاریمش مثلا بستگی داره مثلا تو کجا توضیح بدید، وقتی که مثلا میاریمش توی چی، توی نیروی انسانی کارخونه ها، وقتی نیروی انسانی کارخونه ها میاری معناش چیه؟ میگه که یعنی چرا کارگرهای کارخونه ها مثلا دورهای افزایش مهارت واسه شون میذارن، یه خط تولید جدید میاد، یه خط تولید جدید میاد که این آقای کارگر اگه بخواد بتونه شغلش رو حفظ بکنه باید بتونه با اون خط تولید کار بکنه. یعنی چی؟ یعنی بهش میگن این مهارت رو، این هوشت رو، این توانای علمی و مهارتیت رو تغییر بده به تناسب اون تکنولوژی که عوض شده، خط تولیدی که عوض شده. یعنی چی؟ یعنی که اون تکنولوژی و سخت افزاره از قرار گرفته اون مهارت و توان انسانی رو دنبالش میدوند. یه موقع پس ظرفیت، یعنی شما میگید یه ملت چگونه میتونه انقدر پرشتاب کار بکنه که در واقع بازار جهانی رو بگیره؟ میگم به خاطر اینکه موقعی میتونه این کار بکنه که توانایی، موقعی میتونه این کار بکنه که در واقع تونسته باشه یه تغییر تو سطح تکنولوژی و خط تولید ایجاد بکنه در دستگاه اقتصادیش، بعدش ملت هم با این دم و دستگاه جدید سریع منعطف بشن بتونن با این کار بکنن و لوازم جدیدش رو بپذیرن.
این تو که برای نظام تعریف کردید با انگیزه ای که برای اون که قله تعریف کردید من تفاوتی درش ندیدم. اون انگیزش اقتصاده، اونم انگیزش چه سفید امضاست به قول شما.
بله، یعنی دارم میگم
انگیزش همون انگیزه اقتصاد شد.
بله، یعنی یه دونه درباره مثلا اون به قول معروف اون نوآورایی که یه ایده علمی جدید میارن صحبت میکنیم، اونجا هم بازم اصل توش دنیاشه، رفاهشه، اقتصادشه. میگم که یعنی اینم منتفی نشد که بازم اصل اقتصاد شد توش، یعنی انگیزش مادی توش اصل شد. تو اون فرد ایده نوآورم همین فضا هستش. توی نیرو انسانی یعنی یه ملت چجوری میشه که کار میکنن میشن بالاترین سطح تولید رو به دست میارن؟ به خاطر اینکه اینا توانایی پیدا کردن که این فضای جدیدی که توی صنعت ایجاد شده رو باهاش همراه بشن، خودشونو باهاش تغییر بدن، منعطف بشن. میگه مثلا اینا به قول من حالا بخواهم دوباره چیز کنیم، میگم مثلا توی مباحث دینی مثلا میگم آقا مؤمن باید مثل موم تو دست خدا، تو دست امام باشه. اینا ملتشون مثل موم تو دستشون، تو دست استراتژی صنعتشون باید باشه. یعنی قطعا اون روابط کارخونه‌ای و کارگری که این شورلت‌های بزرگ آمریکا درست میکرد الان حتما عوض شده. این ماشینای با این طراحی جدید میاد، مردمش هم همونطوری عوض شده، قابلیت انعطاف توشون به وجود اومده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تونستن هوش و حافظه مردم رو متناسب کنن با اون تغییرات تکنولوژیکه. داره همین رو میگه. یعنی شما اینجا میتونید انسان رو میتونید بنویسید یه ملت، زیرا انسان نمیتواند تکامل در تکنولوژی. یعنی شما آخر سر اصلا خط تولید رو ساختید، اگه ملت نتونن باش کار بکنن، تغییر توشون خودشون نتونن بدن، ساعت کاراشون، نحوه کارشون، نحوه کنترل کیفیتشون، چجوری پاسخگوی مهندس خط تولید باشن، همه ابعادی که یک کارگر کار میکنه، اگه نتونه خودش رو با این تغییرات متناسب سازی بکنه که نمیتونه در واقع آقا ما رو تولید کشور شد ببره سطح درجه یکی جهان قرار. و خاطر اونجا مثلا برای اینکه قول معروف انصراف ذهنی غلط هم درست نکنه، شما میشه زیرا روابط انسانی یا توانایی ملت یا انگیزه ملت یا کار ملت، مهارت ملت، اینا کی میتونن بیان پای این نحوه تولید و کارخونه و صنعت بیان پاش سینه بزنن و کار میکنن؟ موقعی که از نظر توانایی ذهنی و علمی و هوش و حافظه و انتقال مفاهیم توی سطح باشن.
این ارکان از چه نظر تقسیم کرده؟ اونجور که من تو فهمم تئوری تولید ثروت حالا اون شاکلش سه خلق رذیله بود. اینجا نشته ربا تولید تجارت.
خلق رذیله، خب اینا رو خلقای رذیله رو بعد این سه تا چیز گفتیم که بعد گفتیم هر کدومش چه خلقی جریان داره.
ماشینش، ماشین سوپرسانی
اگر اونا خلقاش نه اونا خلقاشه کاری نداریم، یعنی اینا خود موضوعش این موضوع، بعد گفتیم این موضوع چه خلقایی درست میکنه. نگاه بکنید اگر چیزم باشه شما نگاه بکنید
اونجا تشابهش به ماشین
صفحه ارزم به خدمتتون نگاه بکنید تو صفحه 97 حالا بعدا نگاه بکنید سه معقوله کارخانه، اقتصاد، تمرکز جمعیت ناشی از تمرکز ثروت. مثلا بعد عنوانای درونیش کارخونه رو با عنوان بیرونیش با رشد تولید ناخالص ملی الی آخر توضیح میده. اون تمرکز جمعیت ناشی از تمرکز ثروت، تمرکز ثروت اون چیزی که رو پول انجام میدن و از پول پول در میارن. بعد اقتصاد مدرن همون تولیده است. بعد حالا که تولید کردید حتما باید چیه؟ توانایی جابجایی و مبادله متناسب با اون سرعت تولید هم داشته باشید. یا با تولید تجارت. حالا بعدن هم توی فصل فصل سوم دوباره این ربا تولید تجارت رو یه توضیح میدن. ولی اون حالت اخلاقیشه، شما به قول معروف هم اخلاق دارید، یه اخلاق توی این موضوعی جریان پیدا میکنه که روی هوا که نیست، یعنی توی خلا که نیست، اون اخلاق توی یه موضوعی جریان پیدا میکنه. لذا تو کتاب گفتمان انقلاب هم اگر مثلا گفتیم چیز گفتیم مثلا اسراف، تفاخر، ربا، توی چه موضوعی گفتیم؟ گفتیم عرض و تقاضای کالا، عرض و تقاضای ثروت، عرض و تقاضای انسان و طبیعت. بردنش این موضوعی، این همون موضوع هست.
بس سوال بعد این که زبان اجتماعی خب بعد توی خود شماره 3
داره
ارزم خدمتون که اون مودی که به صدا تجار و مدیران شرکت ها باید استفاده کنن که جایگاه خودشون از دست ندن، این رو به عنوان زبان اجتماعی گفته.
بله.
وقتی منظور همین که تو خود یک هست یا فرق
نه، زبان عامه دیگه، ناکن خودش هم گفته زبان به عنوان جامعه همه زبان های اجتماعی، یعنی هر چیزی که مفهوم منتقل میکنه، تفاهم ایجاد میکنه. شما حتما با حرف زدن فقط تفاهم ایجاد نمیکنه، همین که به قول معروف مثلا گزارش کار بعد به یکی بدید، یعنی حالا به قول معروف یه مفهوم این که اون رئیسه و شما پاسخگو باشید درتون ایجاد میکنه، یعنی یه سری اعمال و یه سری شرایط و یه سری محیط ها هم به شما مفهوم منتقل میکنه.
خب منظورم اینه که تحول فرهنگی که گفته کد یک،
بله،
گفته تحول فرهنگی و ارتقای هوش و حافظه و زبان،
بله،
میشه مثالی از زبان اون روابط معنادار چیزا رو بگیم؟ مثلا مثلا یه نمونه بخوایم بگیم
هر چیزی که بعد اونم میتونه بگیم جزشه، هر چیزی که مفهوم و تفاهم ایجاد میکنه، یعنی یه مطلب دو طرفه ای رو بهش منتقل میشن هر دو طرف و هر چند طرف. اصلا یه سازمان، شما نگاه کنید یه سازمان همه افرادش روی چیزایی فهم مشترک دارن که دارن کار میکنن دیگه. اینا همش زبانه، زبان فقط اون نیست که به قول معروف این
تکلم
باشه. بله تکلم باشه.
تو در کل بخواد تبعیت تئوری تولید اطلاع از تئوری تولید ثروت که موجب انحلال خرد فرهنگ و در فرهنگ توسعه میشه توضیح بده. تو این چهار تا کدی که حالا من یه نگاهی کلی کردم احساس کردم همین تبعیت رو هم میخواد ابعادش رو باز کنه. در اینجا تکنولوژی به عنوان یک موجود زنده در نظر میگیره که هر موجود زنده دارای رشده و از طرفی چون توی مثلا بدن انسان سلول ها یعنی بلند طبیعت حیات هست که سلول های مرده باید از بین برن، یک تشبیه و مثالی کرده اینجا که گفته که ما تکنولوژی رو به عنوان یک موجود زنده در نظر بگیریم و شرکت ها رو به عنوان سلول های اولیه این در نظر بگیریم، موجود زنده در نظر بگیریم، میبینیم که تو این حرکتی که باید این تکنولوژی بکنه اگر سرعت اقتصاد شرکت ها با سرعت اقتصاد جهانی هماهنگی نداشته باشه، اینها به مرور از بین میرن و حذف میشن، مثل سلولی که بلا استفاده شده در بدن انسان و اون باید حذف بشه. لذا بنا به این اصل ورشکستگی یک اصل در نظام اقتصاد سرمایه داری میشه.
داره توجیه اونا رو میگه، یعنی زبان اونا رو داره میگه، نه اینکه در واقع اون چیزی که ما میگه میگیم تو این وسط همونطوری که تو متن اومده لگدمال میشه انسانیت و خیلی در واقع انسان به نفع کالا مصادره و اسارت پیدا واسش میشه، ولی اونا حرفشون اینه که شما بالاخره وقتی که دارید انسان وقتی مثلا داره رشد پیدا میکنه یه سری مثلا این حیوانات پوست اندازی دارن، وقتی روش پیدا میکنه یه سری سلولاش مرده میشن دیگه، یا توانای کار مثلا ندارن، باید پوست اندازی بکنه بره کنار مثل سلولای مرده از پیکر نظام اقتصادی دفع بشه، مثل همون، یا اینکه به قول معروف با استحمام مقایسهش میکنن که آدم میده استحمام میکنه اون سلولای مرده از پیکرش جدا میشه. اینم یعنی توجیه اصل ورشکستگیه که ما یه سرعت شدیدی در واقع تغییرات اقتصادی و سوداوری داریم، بعضی نمیتونن خودشون باشون هماهنگ کنن، خب اپ بین میرن، بعدش هم هیچ مشکلی توی نظام اقتصادی پیش نمیاد چون اموال اینا منتقل میشه به کسایی که این ارزه رو دارن.
خب بعد بگیم به عنوان یه زبان اجتماعی شونه؟
نه نه، کاری با زبان نداریم، میگه نگاه کنی اینها در واقع فرهنگ هم همینطوری میبینن، فقط اقتصاد و تکنولوژی اینطوری نمیبینن، میگن فرهنگ هم همینطوریه، وقتی که بعد فرهنگ هم به تبع اون اقتصاد توصیف
میکنه. خبرش گفت اینو با من یه زبان دارن میگن ما
کجا؟
هم اینا الان که خواستی شروع کنید
خود دور رو توضیح بدید. نه اینجا بحث زبان نیست. کجا رو شما میگید؟
نه شما
بله. شاید از ما
کجا؟ نه شما سوال مودو پرسیدی؟ شما سوال مود
نه نه الان که خواستید ادامه توضیح بدیدم
آه نه گفتم توجیه اوناست،
گفتید که اینو به عنوان یک زبان در نظر میگیرید.
نه نه منظورم صحبت اوناست، منظورم که صحبت نظام سرمایه‌داری رو داره نقل میکنه که واسه این که ورشکستگی اصل باشه با اینکه کلی انسانیت لگد مال میشه، میگه آقا مثل اینه که سلولای مرده دفع بشن از پیکر انسان، مثل اینه، با این مثال میخواد رشد خودش رو توجیه بکنه، میگه رشد طبیعی رشد تو رشد طبیعی بشر ببینید یه سری سلولایی که نمیتونن جدا میشن، ما همینطوری هستیم، در حالی که اون طبیعیه، این توش اختیارات انسان هست و یه سری با عدل و ظلم حذف میشن، که به خاطر همینم توی ادامهش میاد لگد مال کردن و عرضم به خدمت تو حذف شرکت ها و این عناوین انسانی و اختیاری و اخلاقی رو میاد که بگه اینطوری نیست، ولی این حرفا رو میزنن که بعد نتیجه بگیرم فرهنگ هم اینطوریه، بعد این اتفاق بیفته، میگه فقط ورشکستگی اصل است در نظام سرمایه داری، فقط تو اقتصادش نیست، نظام سرمایه داری اگه فرهنگ و سیاست هم به دست گرفت، فرهنگ ها و سیاست هایی هستن که ورشکست میشن چون همراه نمیشن با تحولات تکنولوژیک.
حالا پس همواره ما موجی از ورشکستگی ها رو در کشورهای مختلف میبینیم که خواهد بگه همین روند ورشکستگی در مقوله پسند و روابط اجتماعی هم وجود داره، یعنی با تحول در نرم افزارها و سرعت تغییرات تکنولوژی انسان جامعه هم باید از لحاظ فکری و جسمی و روحی رشد کند و اگر این خورد فرهنگ ها با این روند همراه نشن باعث ورشکستگی فرهنگی
عقب مونده میشن، منزوی میشن، خودشون منزوی میشن، کنار میرن و
یه به قول معروف توی موزا قرار میگیرن.
حالا در کادست بحث مد رو میخواد
عرضم به خدمت تو این با اون پاورقی اون مثالی که میزنن میخوام بگن که اینا چون در واقع کارآمدی فرهنگ تو که اینو در واقع توضیح میدن که فرهنگ توسعه چون فرهنگ همون تکنولوژی کارآمد هست حتما همه رو برو زمان ببره همه رو تو خودش حذف میکنه و منحل میکنه. اما حقیقت اینه که با بعد از انقلاب شما میبینید فرهنگ اسلامی و انقلابی نه تنها به سمت انحلال نرفته بلکه یه شکوفایی های جدیدتری پیدا میکنه، یه عرصه های جدیدی رو فتح میکنه. بنابراین یعنی چی؟ یعنی این که ولو حالا ما اون تحولات تکنولوژیک رو به دست نیاوردیم و نتونستیم انگیزه های دینی رو توی مثلا تحول تکنولوژیک ببریم، اما با این حال کارآمدی دین، کارآمدی فهم اجتماعی و حکومتی از دین طوریه که نه تنها نشونه‌های انحلال درش دیده نمیشه بلکه قدرت بالاتری درش دیده میشه، که همون مثال اربعین رو میزنن. مثال اربعین رو میزنن که این همه یه اقلیتی که تو بین خود مسلمان هم اقلیت و این همه تحت فشار حجمه بوده و با هیچ کنون از این حتی از نظر تاریخی قبل رنسانس هم با اون به قول معروف زبان اجتماعی که دست خلفا بوده، هوش و حافظه اجتماعی که دست خلفا بوده، با اونا هم همراهی نکرده، باید دیگه از بین رفته باشه دیگه، باید به قول معروف عقب مونده و منزوی و اینا شده باشه دیگه. ولی شما میبینید که یه اتفاقایی رقم میزنه که اینا مجبور میشن سانسورش بکنن، مثل راهپیمای اربعین مجبور میشن سانسورش بکنن. و بعدش هم از اون طرف یه فضاهایی به وجود میارن، یه قدرتایی به وجود میارن که فرهنگ توسعه که همش دم از گفتگو و انحلال تو زمان میزنه و اینا مجبور شه دست به خشونت ببره. یعنی هم خودشون رو قدرتشون میدن، هم یه سری افشاگریای نسبت به فرهنگ توسعه و ادعاش میکنن. چون فرهنگ توسعه هم نمیگه دیگه، میگه آقا هر چی هم طرف مثلا بودایی مثلا غلیظ و شدید باشه یا مسلمان غلیظ و شدید باشه، این توانایی و این کارآمدی ما رو که نداره، که ما تو خودمون به قدرت خودمون واقفیم. هر چه آدم این فضا رو بخواد را بندازه به ما نمیرسه تو زمان، ولی یکم شیطنت کنه، یکم تجلد کنه، یکم مقاومت کنه، آخر سر تسلیم باید بشه تو طول زمان بخاطر که کارآمدی دستش. ولی دارم با این مثال میگم که در واقع یا اون مثال جشن و مادر شیراز طرف منفی شه دیگه، که اینا میخواستم بگم که دوتاشو میذاریم کنار هم، این فرهنگ ورشکسته از فرهنگ جذاب خودش مشخص میشه دیگه. یعنی میگم مثل کالا تو بازار میاریم، مشتری معلوم میشه دور چی جمع میشه دیگه، هر چی مشتری جمع شد معلومه که اون کیفیت بالاتری داره. ای الان شما نگاه کن تو اربعین نه تنها شهوات نیست بلکه بیشترین دوری از رفاه هست، ولی این هم مشتری پیدا میکنه. در این مثال
در
کدست
میخواد بحث
مد
رو تعمیم بده به
لذا خوبه که ببخشید، لذا خوبه که شاید هم مثلا اینو چاپ بعدی مثلا از پاورقی در بیاریم، همونجا جوابش هم میده. یعنی اینا در عمل داشتن این کارو میکردن و فرهنگ توسعه هم بر همه جهان داشتن حاکم میکردن، بعد یه میبینن در واقع یه اتفاقای دیگه داره میفته و این خشونت در این عصبانیتی که رهبری میگن چیه. به شما مثلا نگاه بکنید میگه که آقا من اینا همه اتفاقایی که واقعا افتاده میگه که من ولو فرهنگم مثلا فرهنگ غربیه، قبلا هم اشاره کردیم، یه فیلم میسازم همه فرهنگا میپسندنش، همه خورده فرهنگا و اقوام و سنن و مذاهب هم میپسندنش. این که گفتیم دیگه، گفتیم حادثه سازی در ارتکازات میکنن، فیلم هالیوودی یه کاری میکنن همه فرهنگا، همه سلیقه‌ها و مجتمع میشه، میگن این فیلم ها وقتی جهان مثلا 2 میلیارد 3 میلیارد چقدر میلیارد دلار میفروشه. خب بعد شما بکنید سر فرهنگ مقاومت، سر فرهنگ مقاومت مثلا شما تو سوریه میتونید عراقی و افغانستانی و پاکستانی و ایرانی رو لبنانی رو با هم چیکار کنید؟ جمع بکنید، کار بکنید. یه کارآمدی اونا هم ادعا دارن دیگه، میگه هر طرف ما اصلا با اعتبارش هم کاری نداریم، ولی یه چیزی میاریم وسط، همه دورش جمع میشن و به خاطرش با هم کار میکنن و خوبم با هم کار میکنن، که اوجش هم مثلا تو آمریکاست دیگه، که مهاجرای میان و همه با هم خدمت می‌کنن به این شرکت‌ها و شرکت‌های پیشرو و دانش‌بنیان. این طرف شما می‌بینید همچی فضایی درست کرده. اینا چیزیه که در واقع جلوی به صورت کارآمدی جلوی اونا قرار گرفته. به خاطر همینم خیلی عصبانی میشن و اینطور دیوانه‌وار حرکت می‌کنن. خاطر اینکه کارآمدی فرهنگ توسعه و قدرت انحلال منحل کردنش اینطوری داره ضربه میخوره و به چالش میشه.
در
خود
بحث
مد
رو تموم میده به تمامی شون حیات و به اصطلاح میگه در الگوی پسند اجتماعی هم ما فاصله طبقاتی میبینیم و این یکی از الزامات تولید اطلاع هست. میگه که بحث مد فراتر از آرایش زنان و کوشش جوانانه و مثلا امروز آرایش شهرها، خانه‌ها، ادارجات‌ها به صورت تخصصی باش برخورد میشه و چرا که توی این زمینه پرورش نیرو میدن و ردیف بودجه داره توی این زمینه. تا اونجای این قضیه جلو رفته که تجار و مدیر شرکت‌ها اگر از این مدها در محل کار خود یا خانه‌شون استفاده نکنن جایگاهشون در بازار متزلزل میشه. پس این نکته‌ای که من اشاره داشتم که زبان اجتماعی آیا میشه مصداقی گفت اینه که میگه که پس میزان استفاده از مد در خوراک و پوشاک و دکوراسیون به عنوان یک زبان اجتماعی است و معنادار است. بعد و همونطور که در بحث اقتصادی الگوی مصرف دارای فاصله طبقاتی هست، در بحث فرهنگ هم الگوی پسند اجتماعی دارای فاصله طبقاتی. به خاطر همین توصیه هایی که در منابع میشه که برای جلوگیری کنن از تجمل گرایی و اینها، چون ساختارهای اجتماعی پسند عمومی رو داره به تجمل گرایی سوق میده، لذا خیلی مؤثر واقع نمیشه.
از اون طرف هم این پسنده اگه رعایت نشه خیلی روابط اقتصادی اصلا شکل نمیگیره. یعنی طرف میاد
تولید ثروت زمین،
بله تو این شهر همونطوری که مثلا افراد هست، یعنی همون اینجا مثال مثلا تاجره رو بزنن که اگه دکوراسیون شرکتش و دفتر تجاریش فلان طور نباشه، میگن که این نه این گردش پولم نمیتونیم با این در واقع توانایی این گردش پولم نداره، نمیتونیم باش کار بکنیم. این مثلا هم واسه فرد هم واسه شهرها هستش. شهر اگه یه به قول معروف یه سری اون زیباسازی و اون چیزی که به صورت تخصصی الان رو بشتار میشه نداشته باشه، بعد میگن آقا اینا توانایی اصلا جذب این همه سرمایه که ما داریم میخوایم بیام کار کنیم ندارن، تجربه شو ندارن، کششش رو ندارن لذا میبرن جای دیگه. اینا به خاطر چیه؟ میخواد بگه که وقتی الگوی پسند اجتماعی از تئوری تولید ثروت تبعیت کرد، اگه اون طبقاتیه اینم طبقاتی میشه. یه سری پسندا رو یه سری شهرها یه سری قشرا ندارن. خیلی بیان عامیانه‌اش که مثلا تحقیرم توش هست اینی که میگم معذرت میخوام، میگم یه طرف داعتیه، یعنی مثلا این روابط شهر زندگی شهری رو اصلا درک نمیکنه. مثلا ما اون یه قرار تو آپارتمان زندگی کردم، همسایه داشتیم، نه مثلا همسایه بهش اعتراض کردم با این کفشات همه جلوی واده ما ریخته، میگه بابا ما تو جای زندگی میکردیم خونه بقول مرات بزرگ داشت، همه کفشون تو حیات خونه هم در میدیم و برای پرد میشد مشکلی نداشت. چرا؟ خیلی میگم مثال دم دستی ریز خوردش، میگه که یعنی چی؟ یعنی توی شهری زندگی میکرد که ارزش زمین کم بود، میتونستن خونه بزرگ بسازن، رضا خیلی آداب و لازم نبود رعایت بکنن. بعد که میاد توی شهری که زمین گرونه، بعد بخاطر گرون زمین آپارتمان میسازن، بعد همین درک از اون روابط نداشته باشه دیگه دوستان مشکل میشه، میاد این اتفاق واسش میفته. یعنی مثلا یا مثلا دوباره توی روابط و پسند اجتماعی، مثلا وقتی تو شهر تو روستا زندگی میکنه، خونه ها همه نزدیک همه، میخواد تشریف ببره مهمونی، پاشو میکنه تو گیبش میره مهمونی همین بغله. ولی تو شهر که میاد، چون تمرکز ثروته، تمرکز نیرو انسانیه، بعد شهرها بزرگ میشه، بعد میخواد حرکت بکنه بره مهمونی، ماشین لازم داره. و این ماشین اگه رانندگی بلد نباشه، میگم مثلا قومیا فلان طور رانندگی میکنن، مشهدیا فلان طور رانندگی، اگه رانندگی رو قوانینش رو رعایت نکنه، اگه موازنت از ماشین و ولد نباشه، اگه تو پارک ماشین با همسایه درواش بشه، یه میگه آقا این ولش کن داد، یه نمیفهم زبان عامیانه تحقیرآمیزش همین میگه. لذا این نحوه تفاهم با بقیه، نحوه سنجش و پردازش و توضیح اطلاعات، اینا همه متناسب با اون میزان گردش پول و سرمایه تو شهرها شکل میگه.
در خود توی قسمت خود قبل میگن تئوری تولید اطلاع تئوری تولید ثروت تبعیت میکنه، بنتاش میگن به خاطر همین تبعیت هستش که خورده فرهنگ ها در راستای توسعه تکنولوژی حذف میشن. بخوام وصل بکنیم دو تا کد رو به هم دیگه، میتونیم بگیم که منظورشون از این مود که توی کد 3 میگن همون فرهنگ واحد شده، یا همون یه دونه فرهنگی که بعد از حذف هر فرهنگ های دیگه باقی میمونه منظورشون هستش از مود؟
بله، اینا هم نمونه های همون فرهنگ توسعه هست دیگه.
پس همون فرهنگ واحد یا همون فرهنگی که بر ساین سرمایه داره دونه پس باقی میمونه، میتونیم که اون
طبقاتی ها ما اون قله واحده و تو اون قله هست که میگیم همه مثل همه، مثل این که مثلا میگه همه شاه ها مثلا هم برخورد میکرده، خب واحدش تو قله شه، وگرنه داریم میگیم طبقاتیه، یعنی به خاطر همین هم یه ساعت از روابط و صحبت ها رو شما مثلا میگم ما اگه بشینیم توی یه دونه بنگاه معاملاتی یکی از این سرمایه دارا، اینا صحبت هایی که با هم میکنم به نسیم مثلا ما هایی گوش میدیم این متوجه نمیشیم الان چجوری اینا به نتیجه رسیدن، چجوری الان تفاهم ایجاد شد. این هر کدوم با 10 تا لازمه با یکی صحبت میکنه، خیلی غیر مستقیم با فلان اطلاعاتی که میده گردش مالی خودش رو نشون میده، اونو تحقیر میکنه، اونم مثلا میخواد اینطوری جواب بده بگه نه آقا ما هم مثلا تو سطح شما هستیم، یا نه میخواد بگه که آقا حالا من یه کاری میکنم قدرت جذبم و هم سرمایه شما رو پیدا میکنم مثلا الی آخر. تازه پس طبقاتیه، واحد توی قله است، اینو ترجمه واحد که میگیم مگر آقا معلومه که همه مثل هم، یعنی الان ما به قول معروف مدیرا با هم دیگه چه جوری صحبت میکنن تو جلسه ها درکی ازش نداریم، چجوری با هم صحبت میکنن، چجوری با هم طعنه میزنن، چجوری همدیگر نرم میکنن، آخر سر چجوری مدیر جلسه رو مدیریت میکنه، بعد دستور جلسه از توش در میاد، مدیرای استان و قم مثلا چجوری میکنن، بعد مدیر استان و قم از روابط و پسندی که توی شورای عالی سران اقتصادی سران قواست از اون درکی ندارن، همینطور الاخر اینا درکی از اون جایی که تو شورای امنیت دور هم میشینن با هم صحبت میکنن ممکنه نداشته باشن. لذا اون واحده واسه قول است، وگرنه تا هم که فرمودین طبقاتیه.
بعد در کد 4 این مطلب بیان میکنه که ما در سطح زندگی غربی فهمیدیم که فرهنگ از اقتصاد پیروی میکنه و تو این مسیر هم با مقوله فرهنگ یک برخورد تخصصی میشه، یعنی دارای بودجه است، یعنی تخصیص بودجه بهش میدن، پرورش نیروی انسانیشون با نظام انگیزشی پرورشی گزینشی که قبلا توضیح دادیم انجام میشه. بعد میگه علت این که این بعضی عناصر در نظام جمهوری اسلامی وجود دارن که انضباطهای شرعی رعایت نمی کنن اما همچنان در نظام جمهوری حفظ میشن، علت این هستش که این افراد دارای تخصص و کارآمدی هایی هستن که عدم حضورشون باعث اختلال در عملکرد کلی سازمان ها میشه.
یعنی اون کارآمدی بالایی که داره به خاطر اینکه یه هویت‌های فرهنگی رو پذیرفته، اون کارآمدی بالا داره که نمیتونن دستش بزنن، از اون طرف کارآمدی رو به خاطر اینکه دست که هویت فرهنگی متناسب با اون تغییرات تکنولوژیک رو پذیرفته بعد نمیتونن اینا دست بزنن، که همین مثالی که دقیقاً زدم شما نگاه کن، اگه مثلا میگم واقعا 25 سال پیش بود مثلا این داوره همچین کاری می‌کرد، بعد تو ایران اصلا راش میدادن تا حالا که میاد سر با میسن در هواپیماش گل هم میندازه به سرش.
یعنی حالا اینجا یه سوال هم پیش اومده،
حالا میخواد کاملش بکنید بعد سوال رو کنید.
آره باشه. بعد میگه که این نشان دهنده این هستش که اینکه نمیتونن این عنصر رو بردارن و جا به جاش بکنن، نشان دهنده این هستش که در سطح زندگی غربی اگر نیروهای انسانی شهوات خودشون رو ارضا نکنن، توانایی مهارت لازم برای انجام تحقیقات و اکتشافات در سطح بالاتر رو نخواهند داشت. بعد
که حالا البته اینجا مثلا من یادم تو جلسه حالا دیگه تو متن نیوردیم، مثلا مثال می‌زنم که یکی از مدیرای یه نهاد دفاعی میگفتن که مثلا این یکی از حالا
البته این اصلا نباید تعمیم داده بشه، واقعا از اون طرفش یه انگیزه های بسیجی و اخلاص های عجیب غریبی هستش که
مثالش به نظر من تو نظام جمهوری که معمولا بالاخره خب آقا میگن مدیران معمولا پایت هستن و اینها، این مثلا این که میگه شهوات خودشون رو تحلیل نکنن،
بله،
دسترسی به مهارت و اینها پیدا نمی کنن، خب اینو باید توی نظام
سرمایه‌داری
خب اون فرهنگ
وقتی پذیرفتید این سری نتایجش هم تو اینجا میاد دیگه. این غیر از اینه که واقعا مثلا خیلی از این دستاوردهای علمی که نظام داره با انگیزه بسیجی بچه بسیجی و انگیزه مخلصانه و اینا شکل گرفته واقعا هست، ولی از اون طرف هم اون نمونه های دیگه هم هست دیگه. اون نمونه از کجا میاد؟ به خاطر اینکه این فرهنگه تو فضای علمی جهان همینطوریه.
ما که میخواییم بگیم توی جهان فرهنگ اینطوری هست،
بله.
از خودمون نباید مثال اینجوری بزنیم. الان بحث اینجا چیه؟ بحث اینجا میخواد بگه که ما باید شناخت عمیق نسبت به بحث مقوله فرهنگ تو
سطح بزنیم. که نگاه کنید شما هم که انقلابی هستید به خاطر این عمق از مسئله فرهنگ مادی شما هم بهش مبتلا میشید.
هم
توش قرار داریم بهش مبتلا میشید. لذا اتفاقا اینا به قول معروف اون بحث جلسه قبل که میکردی در فضای دانشگاه واقعا معید همین هست دیگه. ولی حالا هر زمینی که یه حالا میخواستم مثالش بزنم تو نهاد دفاعی و واقعا اون طرف نظرم غالبه، ولی حالا این نمونه هم داریم که میگفتن یه مدیر دفاعی آجا میگفتن که اصلا نقل کردن که این که مثلا یه بخش مهمی از موشکای ما رو میسازه، مثلا ما متوجه شدیم که چه روابط نامشروع بعد خیلی وحشتناکی داره، ولی خب نمیتونیم دستش بزنیم چون این آقای مثلا این قسمت هم موشک و ایشون بلده بجی؟ یا مثلا سر همین چیز آقای چیز؟ آقای حسین عظیمی که شد رئیس مؤسسه پژوهش سازمان برنامه بودجه، مثلا از داره تغییرات و اینا هم دستگاه مثلا نظارتی اینا بهش ایراد داشتن، ولی میگفتن خب ایشون فقط بلده مسئله نظریه پردازی توسعه تو ایران و ترجمهش توی فضای ایران ایشون بلد میپذیره. اتفاقا میفته این که به خاطر همینه یه اثرات همین مطلب. گرچه حالا شما با انواع و اقسام تلاش ها و زر و زور های فضای انگیزشی انقلابی مذهبی هم تو دانشگاه ایجاد کردید، ولی اون طرفش هم فرهنگ اونا هم حضور داره، نه اینکه اونا حذف کردن، اونا هم حضور داره، بعد هم زمان میگذره حضورشون بیشتر میشه.
یعنی ممکنه در آینده است در نظام حاکمیتی دولت ها این بیاد سیستمی هم بشه، درسته؟
بله، چالش بیشتر میشه دیگه. وقتی اون دو قطبی هایی که توی گفتمان انقلاب توضیح دادیم، دو قطبی تو فرهنگ، دو قطبی تو سیاست، دو قطبی تو اقتصاد، هرچقدر معالجش نکنید هی در واقع چالش دو قطبی، دو قطبی یعنی همین که چالش شدیدتر میشه، زور و بروزاش بیشتر میشه.
آخر هم میگن که این که برخ متدینین دنبال اثبات تدین دانشمندان غربی هستن دلیل نداره.
میگن بعضی انیشتین شیعه بود و باید شاید بروژه بدی
ناشی از عدم شناخت مثلا به تحملات پس از رنسانس و عدم توجه به رفتار و گفتارهای امام خمینی هست که غرب رو با عبارتهای بت‌پرستی مدرن و توحش منظم توصیف کرده. پس در کل اگر
استدلالم این نیست، استدلالم از این مهمتر اولا که شما کسایی که اینطوری فکر میکنید که حالا بریم ببینید بعضی دانشمندای بزرگ غربی مثلا مسلمان بودن یا شیعه بودن، اولا که اصلا درکی از دم و دستگاهی که بر رنسانس و تحولات علمی و تکنولوژیکشون چجوری رقم میخوره، چه انگیزش های پشتش، از اینا درک ندارید. از اون طرف هم متناسب با حرفای اگه انقلابی هستید متناسب با امام و آقا صحبت نمی کنید، اولا اینو میگه اگه حالا بعضی حالا غیر انقلابی، اون کسی که انقلابی و این حرف میزنه اصلا توجه نکرده به ادبیات امام آقا. اما حالا استدلالم چیه؟ چی میگن؟ میگه اگه افرادی هم اینطوری باشن، این توصیف دستگاه ما داریم میکنیم، توصیف نظام داریم ما میکنیم، این توصیف نظام میکنیم. دستگاه اگر انگیزش یه دستگاه، انگیزش یه سازمان با مشتریات نفسانی و اخلاق مادی باشه، از اون طرف در عینیت هم می‌بینیم دستگاه علمی در خدمت دستگاه سیاسی و فرهنگی و ایناست، خب اینا جوابش چی میشه؟
هم در عینیت شما می‌بینید که قول هم همون انیشتینی که گفتید در واقع چیزی تو فضای سفارش تولید بمب اتم هیتلر کار کرده و بعدش هم که به کار بردش آمریکا چیز خاصی از اینو نمی‌بینید که حس بدی داشته باشه مثلا از آمریکا بلاتون همین که در از نظر مبنایی هم وقتی که شما یه سازمانی درست میکنید یه سازمان تحقیقات درست میکنید این نحوه همون که توی کتاب گفتیم تولید توزیع مصرف علم واسش نظم‌های جهانی درست میکنید یعنی دم و دستگاهی میتونید درست میکنید خب این انگیزشاتون چه جوری انگیزشتون مثلا فی سبیل الله و انقطاع الله اینا هست یعنی که نه انگیزش تحریک مادی میکنید و این راه میفته
الان هم به قول شما همین یه مطلب میشه همین گفتار در هست میشه جواب همین باشه هم که خب دانشمند کسی که مختلف میکنه دیگه یعنی یک سطح جدیدی از تکنولوژی میاره خب این باید یک ظرفیت جدیدی توی حالا اخلاق رذیله داشته باشه تا بتونه اون تکنولوژی رو بتونه تولید کنه
یعنی انگیزش مادی یه تعلق خاصی نسبت به دنیا داشته باشه که بتونه یه کار خاصی بکنه میشه مثلا انگیزه عادی داشته باشه باید یه کار ویژه بکنه حالا اون انگیزه غیر عادی و خاصش توی تعلق شدیدتر به آخرت و نمیدونم عرضم به خدمتتون که حالا بخواید به عبارتهای عدیه بگی مثلا میگه که همتی فی روح نجاح اسمایی مثلا اهتمام و همت تا هم مقام منو در اسماء الهی قرار بده مثلا این همچه حالتی داشته یا مثلا هموها بود بطنها و این عبارت هایی که در روی حیوانات و اینا تطریبش و کفار مده که خوز در دنیا کردن و مثل انعام و بدتر از اونها دست و پا زدن و اینا کدوماشه خلاصه کافرها تموم شدن نفسشون از زمین برکنده شده این که نه هنو هستن
میشه به این انگیزه هم طبقاتیه مثلا یکی که برای استعدادش براش مهمه و میره تولید علم کنه این انگیزش همون بروز استعدادش برای بهره‌وری بیشتر از دنیاست یکی که کارگره برای حقوق بیشتر و اینها
تفاوت که حتما داره ولی این چیزی هم داریم که تحریک همگانی شکل میگیره دیگه
محوریت که هم دنیا و ملک باشه یعنی رسیدن به دنیا و ملک
بفرم
میگم محوریت که همون دنیا و ملک باشه یعنی مقصد نهاییشون همین که تو خنداننده‌شون اونو میگن مقصد اصلی ما اینه که مردمو بخندونیم یعنی در این حد انگیزهشون در اینه که برن مردمو بخندونن یعنی لعب ایجاد کنن لهو لعب میخوام ببینم این انگیزه میشه طبقاتی معنو کرد
خب هر کسی حتما انگیزه یعنی انگیزه بقول
طبقاتی منظورم اینه که تو اون طیف مدیران به یه نحو
بله بله یعنی مثلا اون تمتع از دنیا که واسه یه کارگر بنده خدا قابل مقایسه نیست اون که واسه یه سرمایه داره که حالا نمیدونم قبلا مثالشو زدیم یا نه حاجی حسینی یعنی که واسه یه دونه راننده کامیون یه صبحانه لذیذ اینه که در واقع بره چیز بره صبحونه یه دونه کله پاچه‌ای و مثلا بین همه چیزای کله پاچه هم زبخه و خوراک زبان سفارش بده بخوره این مثلا میشه غذای لذیذ حالا زور بشه تصورش از غذای لذیذ چلو کباب واسه سرمایه‌دار چیه اصلا افق یعنی افق چیزش تمتعاتش این نیستش میگه که یه میز مثلا 30x30 بچینید روش سیم و غذا بذارید من از هر کدوم مزه بکنم اصلا با یه غذا سیر شدن اصلا واسش زشته مثلا اینکه مثلا ما بخوایم نون با نون خالی بخوریم سیر چی میگیم یعنی چی غذا نشود اون میگه یه غذای خوشمزه بخورم یعنی چی 30 غذا رو مزمزه بکنم و از مزمزه کردن ها سیر بشم مثلا از هر کدوم یه قاشق سیر بشم که هر کدومش هم مثلا انقدر دلار قیمتشه یعنی یعنی توی افق دیگه لذت واسش معنا میشه حتما نمیتونه حتما اینطوری که انگیزه هاشون برای تمتع از دنیا نسبت به توانایی های طبقاتی که واسشون ایجاد کردن متفاوته بنابراین هم این دیرم جمله آقای حسینیه که میگه فقر فرهنگی در اروپا فجیع‌تر از فقر اقتصادی در آفریقاست.
اونا این بحث هم همین جمله است. اینکه اگر دستگاهی که موتور محرکش هوای نفس و اخلاق مادی باشه و از طرفی بخش فرهنگ از اقتصاد قابل تفکیک نباشه در پسند اجتماعی
قابل تفکیک نفهم بگید هماهنگیش خواب کسی نمیتونه رد بکنه. اینطوری نیست که مثلا دستگاه علمی یه طرفی بره بعد دستگاه اقتصادی یه طرف دیگه بره. اصلا میگن چی؟ اصلا میگن رابطه یه چی؟ صنعت و دانشگاه. واسه این موضوع اصلا برنامه‌ریزی میکنن و کار میکنن و یه ارتقاش میدن. بگن قابل تفکیک هستش ولی یعنی به صورت لحاظ نظری میتونیم این دوتا رو اصلا تفکیک بکنیم. خود ما یه تفکیکی میکنیم فعل جمله میگیم توری ثروت توری ارتقا. ولی در عمل اینا قابل جدا سازی نیستش با هم یه هماهنگ.
در اجتماع در پسند اجتماعی موجب
رنگ
روحا
و انفا اونا نون ندارن بخورن. گرسنگی اگه گرسنگی مرده این نون نداری بخورن بینونی میمیری. یه کسی همه انواع اقسام عرضم به خدمتتون دسترسی ها رو داره بعد انواع زبان‌های اجتماعی رو خیلی خوب متوجه میشه، انواع پردازش‌ها و هوش و حافظه اجتماعی رو داره، همه این دم و دستگاه و دکون‌ها داره، اما چیه؟ هی عمیق‌تر میشه تو ظلمات. خیلی وحشتناک‌تر از در واقع کسی که به خاطر گرسنگی می‌میره. گرسنگیه یعنی این فرد فرهنگی که بعدش عرضم بخواد. این نکته مهمی هست دیگه، این آیات قرآن که تو روایات اینا میگه همیشه زنده است، این توصیف های عجیب غریبی که میکنه که مثلا ظلماتون برزا فوق و برز و ازا اخرج یه دولم یکت دیارا، اینقدر ظلمات رو ظلمات هستیست که طرف دستش هم بیاره بیرون نمیتونه ببینه این عمقهای از ظلمت که رو هم دیگه هستش. اینا یه بالاخره مستاقای باید داشته باشه دیگه، فقط واسه اون زمان نبوده که، فقط واسه زمان اهمی نبوده که این انحرافه باشه. الان هم از این تغییرهای ویژه‌ای که تو عدیه اومده، مثلا ابنیت شرک و نفاق، ساختمانهای شرک و نفاق مثلا، یا مثلا عرضم به خدمتتون که این فرمایید که حوائل الکذب و الافتراء، ریسمان های دروغ، این کجاست مثلا؟ یعنی قول ما رو اگه عدیه هستش که هر جمعه مثلا باید بخونیم دای نطبه یا قرآنی هست که هر روز باید بخونیم به نماز رو نمورده که، یا مثلا دورانی سر نمورده که، اینا هنوز وجود داره دیگه. دستگاه تمنیات بشر و دستگاه کفونفاق که تعطیل نشده، به قول مقام ظلمه یه تغییر قشنگ داشتن، نه تنها تعطیل نشده بلکه به قول من تورهایی که برای سید بشر درست کردن اتفاقا ریزتر هم شده. قبلا توراشون بزرگتر بود، بعضی الله سوراخ‌های توره در می‌شدن، الان خیلی هم تورا رو ریزتر می‌گفتن، بعد خیلی بیشتر جلو می‌رفتن.
یعنی ما میگیم، مگه ما نمیگیم اقتصادشون فرهنگشون رو میسازه؟
نه.
این اقتصاد سرمایه‌داری که یه اقتصاد ثروتمنده فرهنگ فقیر رو میسازه، اینجوری نتیجه بگیریم.
اقتصاد سرمایه‌داری که فاصله طبقاتی
ایجاد میکنه،
فرهنگ طبقاتی هم میسازه
و این فرهنگ فقیر رو تمام افراد رو درگیر.
نگاه کنید فرهنگ طبقاتی میسازه، بالاییاش مثلا هم پولدارا، یه سری پول دارن، یه سری هم با فرهنگ حساب میشن دیگه.
ولی فرهنگ
مگه مسخ روح و اراده شدن. علاوه بر این که میگیم مثلا این فرهنگ، این زبان، این ذهن، این که عقل و اینو همه که میگید که مثلا آقا چقدر ارج و برد داره، اگه همش هوش و حافظه‌اش و سنجشش مادی باشه، حول این محور مادی هی به شرخه، هی دقیق تر تصمیم بگیری کنه، این خیلی خطرناکتر از کسی که بند خدا حالا مثلا از عقلانیتش استفاده خاصی هم نمی کنه.
ببخشید، این دانشمندای ایرانی که مثلا دانشمندای انرژی هستن که میان یه اختراعاتی میکنن ولی تو نیت خودشون شاید سربلندی اسلام و نظام اسلامیه، ولی خب چون تو جهت مادیات هستن اینام، یعنی
نه اونا اینجا نکنیم جمهوری اسلامی اصلا یه با این بحثی مقدار از ارزشش معلوم میشه، یعنی به نسبت که تونسته فرهنگ دینی و مذهبی انقلابی رو زنده بکنه، به اون نسبت محیط هایی درست کرده که دانشمندان شما تو اون محیط ها بزرگ میشن. ممکنه این خیلی مسئله مهمه که میگه شهید شهریاری تنها کسی بود که میتونست بسازه، هیچ چی هم پول طلب نکرد. این چه این محیط، یه جامعه، این محیط رو واسه این یه محیطی واسه این خلقه نگه داشته، از بین نره. توی گفتمان انقلاب همین میگیم که توی همون بحث چالش ها که میگفتیم، دو قطبی که میگفتیم، گفتیم این که کنار فرهنگ دانشگاه و توسعه فرهنگ دین هم اومده در هم رتبش قرار گرفته، دستاورد بزرگه. از خرد فرهنگ در اومده کنار فرهنگ توسعه، میگه منم هستم. جای دیگه اینطوری نیست که منم هستم، میشه خرد فرهنگ. ولی با کارهای انقلاب این فرهنگ اومده بالا کنار فرهنگ توسعه قرار گرفته. خب این محیطای درست میکنه و پرورشای درست میکنه. ولی لذا شما ببینید اتفاقا این فضاهای دستاوردهای علمی اکثریتش واسه این بچهای حزب اللهی و ایناست، که وگرنه با اون فرهنگ توسعه اگه انگیزش مادی اینجا نیستش، اونایی که این اهل اون هستن اینجا کار نمیکنن، که سری میرن. ولی اونایی که با بودجای کم حاضرن کار میکنن، اونا میان یه دستاوردهای رقم میزنن. لذا جمهوری اسلامی با همه به قول معروف با انواع تلاش ها و فکرهای مختلفی کرده با ضرب و زور و اینا، مثلا ارزم به خدمتون با نهاد نمایندگی ولی فقیه تو دانشگاه رو انداختن، با بسیج دانشجویی رو انداختن، با اردوی جهادی رو انداختن، با درسای مذهبی اضافه کردن، با ازدواج های دانشجویی، با سفرهای عمره دانشجویی، با سفر امام رضا دانشجویی، انواع اقسام اینا یه محیط های اینطوری زنده نگه داشته. بعد اون دانشمنداتون واقعا واسه اقتدار اسلام کار میکنن. و بعدش مثلا ما حتی توی این تحلیل هم که میکنیم میگیم تا مدت های زیادی همین رونده باید ادامه پیدا کنه، تکنولوژی برتر رو با انگیزه دینی واسه اقتدار اسلام پیگیری بکنه.
ببخشید من همیشه این سوال رو داشتم، بالاخره ما قبول داریم چنین رشد علمی رو، چون ما همش میگیم که ربط به افراد نداره. یعنی ما همش میگیم که سر کارخونه شرابسازی اگر انسان نباز شب اونم بذاری هیچ فایده ای نداره، بازم شراب تولید میکنه. بعد اینو متوجه واقعا نمیشم. بالاخره
اینا گزارا هیچ کدوم مطلق نیستش. رد افراد نداره، نمیگیم که دستگاه علمی محوریت داره نسبت به فرد. وگرنه نقش فرد آخر سر اون ایده هست که مثلا ایده پردازه است که میاد مثلا یه تحول علمی رقم میزنه. یا مثلا تو هم کارخونه هم مدیر عامل حتما سهمش از اون کارگرا بیشتره. یا کارگر اگه خوب کار نکنه جنسه خراب میشه. پس فرد که کسی مطلق نفی نمیکنه، میگیم این فرده توی دستگاه علمی، توی دستگاه سیاسی، توی دستگاه فرهنگی داره کار میکنه.
دستگاه علمی موجودی که قبول نداریم.
بله خب.
وقتی قبولش نداریم، حالا چه آدم نه نه. ایمان باشه، چه با ایمان باشه.
میگه هستش
قبول. همین بعد میگم اگه شما با یه لایته و لعلای ضرب و زورهایی یه محیطی توی فضای علمی درست کرده باشید که انگیزه دینی هم نفس بکشن.
این
صرفا
یه انگیزه دینیه، نه علمی
رو.
علمو
نباید
قبول، یعنی
ظاهرا قبول نداریم. بله یعنی ما میگیم که حتما اگه مثلا اقتدار نظام هم بخوایم رقم بزنیم، با یه تعاریف با یه دستاوردهای دیگه ای باید رقم بزنیم. همونطوری که تو عملمون نگاه کنید، تو عملمون آخر سر تو جنگ مثلا به خاطر موشکمون که پیروز نشدیم، به خاطر آدمای شهادت طلبمون پیروز شدیم دیگه، موفق شدیم به این نهایت.
به خاطر امدادهای غیبی بنا.
خب امدادهای غیبی به قول معروف معادله داره یا کلا میگه به همه تعلق میگیره؟
نه یقینا
معادله. معادلهاش میگم انسانهای با یه ایمانهای خاصی. خب میگم این فضا رو اگه دستگاه اداره کشوری بیاری فضا رو زنده نگه بداره، لذا بهش حمله ور میشن که شما تو دانشگاه ها فضای سیاسی حاکم کردی، علم و عالم و دانشمند رو به انزوا بردید. اون طرف ها همینو میگن دیگه.
یعنی الان مجبور هستیم که به خاطر زبان مفاهمه جهانی ما چنین فضاهایی رو نگه
نه غیر از اون پزشکی. نه غیر از اون زبان مفاهمه، نه غیر از این که اصلا ما الان سری حکومت نشستیم که دانشگاه یه بالشه. خب
درسته، این الان مجبوریم دیگه، ما مجبوریم یک سری چیزهایی رو برای خودمون نگه داریم، اگر نداشته باشیم از بین میریم، یعنی اصلمون از بین میره. خب ولی واقعا مثلا توی انرژی هسته اگر من دانشمندش رو قبول دارم، توی پزشکی هم همینقدر قبولش دارم؟
بله حتما یه سری آدمایی هستن که با انگیزه‌های خاص اونجا یه کارهایی واسه نظام میکنن.
تو تکنولوژی هم همینقدر.
همینطور. بله.
اگر همه اینا رو قبول داشته باشم، خب اون موقع برمیگردیم یه جایی میگیم اون کسی که مخ شده توی تکنولوژی اصلا اگر هدفش مادی نبوده نمیتونسته مخ بشه.
چیه؟ بله. توی توی فضای جهانی همونطوری که شما میگید، من میگم نظام با ابزار قدرتش اومده یه فضایی تو دانشگاه درست کرده خلاف این، با همونا هم تونسته نیازاشو برطرف کنه، با همونا هم تونسته فضای دانشگاه رو حفظ بکنه. ولی همین الانش هم میگم از تو فضا داشت میگم فضا رو امنیتی نکنید، نمیدونم سیاست رو بر علم ترجیح ندید، عالما رو تحقیر نکنید، یعنی همیشه از اونجا حمله هست دیگه. یعنی چون شما مثلا میگم بسیج دانشجو را انداختید، بسیج اساتید را انداختید، فلان فلان، یه فضای انگیزشی مذهبی ایجاد کردید. واجی
خب ما میگیم اینا رو کسانی ایجاد کردن که دیگه هیچ راه حل دیگه‌ای برای بلند کردن اسلام ندارن. خب
بله بله.
ولی خودمون که میخوایم تحلیل کنیم میگیم اینکه چهار تا کتاب معارف گذاشتن یا بسیج گذاشتن یا مسجد، حالا این سبب گذاشتن اصلا این اسلامی کردن نیست.
آها ما مثلا به حرف وقت بلند مدت و استراتژی نظام داریم صحبت میکنیم، میگیم این دستاورد خیلی ارزشمنده. لذا اگه فهرست کتاب نگاه کنید، گفتار 16 به بعد، خب گفتار 16 17 18 19 اینا میگه که اگه سبک زندگی غربی و اینا تو فرهنگ و اقتصاد و سیاست این اجدهایی که شما میگید چجوری باقی موندید دیگه. امام آقا کاری چه کارهای عظیمی کردن که اینا این وضعیت وحشتناک نهید ما رو ببره سیلابش ما رو با خودش ببره. نظام بسیار ارزشمنده، ولی ما تو چی صحبت داریم میکنیم؟ رو استراتژی نظام واسه آینده، واسه حل دو قطبی ها، واسه مواجهه با فشارهایی که هر روز بیشتر میشه، واسه تعمیق چالشهایی که هر روز شدیدتر میشه، اونا رو چجوری حل کنیم؟ اینا در واقع یه طرفش پس چیه؟ یه طرفش اینه که میگیم نظام آقا امام چیکار کردن که جلوی این سیل نیاد ما رو ببره، چه کارهای عظیمی کردن؟ از ما ببینید چقدر اونا قوی ان که این کار کافی نیست. فکر نکنیم میگه حالا اینا رو که داریم دیگه، میگه اگه فکر اینطوری فکر میکنی ببین چالشو تعمیق میشه. کسی که اینطوری فکر میکنه که آقا ما اینا رو داریم، میگه نگاه کن چقدر چالشاش تعمیق شده، وضعیت دانشگاه الان با 20 سال پیش بسنج، وضعیت نمیدونم فلان، همه زباله که خود توش حساسی رو با 20 سال پیش بسنج، نگاه کن اونها شدیدتر شدن. بنابراین بحثمون رو چیه اون وقت؟ بحثمون رو اینه که آقا چالش بالاخره نظام چالش داره، چالشاش چجوری حل کنیم؟ این کاره گرچه ما رو حفظ کرده ولی چالش ها رو حل نمی کنه. بسیار فضای بعدیه، فضای آینده است.
سرعتش رو میگیره
ولی اگه قدم بعد رو نداریم بعد از یه مدتی که سرعتش هم نمیگیره. که مثالم باشه، که مثالم که میزنی میگیم نگاه کنید چجوری ما روش جنگیدن رو عوض کردیم تو جنگ که باعث شد کل ماشین جنگی صدام که شعبه از حمایت میکردن ما رو بر ما غلبه نکنه. نگاه کنید چه اتفاق افتاد که مثلا ما یه گفتار تو گفتمان انقلاب اینو باز میکنه، بعد میگیم ولی چی شد آخره؟ اونجا رو قبول قطعنامه شد. یا بعد که ما میگیم از زهر خوردم، یعنی اینا این زهره رو حل نمیکنه. بله
ما هم شرکتی که هستی، حالا هم سنت کافیه، هم مذهب داره، هم مدرنه، همه چیز کافیه. الان ما تو مراحل گذار هستیم، مراحل گذار یا منجر میشه به مدرنیته تام شدن یا قراره که اصلش هم دیگه منجر بشه به اون اسلام ناب. ولی حالا اینکه توی مراحل گذار تو دون طرفیه
همین دقیقا چی کار کنیم که اسلام غالب بشه تو مرحله گذار منجر به غلبه اسلام بشه؟ ما تو این مرحله داریم صبح اون حرفا رو میزنیم که
این محتوای فکری میخواد. یعنی الان خیلی از جوانهای بسیجی مفلس که سطح نخبه نابشن، یعنی چه دانشگاه شریفی، دانشگاه تهران، خیلی بچه هایی که حتی الان پژوهشگاه و مؤسسه های مهم دولتی الان بچه ها فعال هستن، حالا مثلا ما با این شبکه ایشون از رشته های مختلف مثلا هم گروه هستیم، اینها خیلی بچه های مختصی هستن. ولی از نظر بنمایه های فکری به یعنی محتوای مثل محتوای که این مؤسسه داره تولید میکنه نیاز دارن. اما الان اون چیزی که پشتوانه اونها رو نگه داشته اون اسلام فردی است که نماز شب بخونید به پدر اصلا واقعا
و یه فضای اون هستش بعضیش اینطوری یعنیه و یه فضاهایی یعنی که انقلاب فراهم کرده انگیزش انقلابیشون رو متبلور کنن.
ما از یه قانون ثابت هستی غافلیم. قانون ثابت هستی میگه به اندازه نیت خدا به فضیلت میده، این نیتش اقتدار نظام اسلامیه، به واسطه این نیت خدا بهش یه ظرفیتی میده و این ظرفیت در جهت اسلامی کردن بهش میده.
ولی وقتی که شما در موضع حکومت هستید اگه این نیت ها واسه ساختار درست نشه دیگه ما همون اثرش هم
بین میره. خب تو یعنی سطح حاکمیتی به اضطرار میرسیم، این اضطراره اون کمک ها و امداد های غیبی رو میاره.
این اگه تو اون حرکت یعنی مسیر حرکتمون حفظ بشه اون وقت اون استقرار باعث میشه که مثلا نگاه کنی همین بیانی که آقا تو آخرین دیدارشون با نخبه ببخشید واسه حرف شما میشه دیدارشون با نخبگان داشتن خیلی سریع اینو گفتن کسی تو این ساعت بالا این حرفا رو نمیزد یا جرئت نمیکرد بزنه حالا فرنگستان هم اولش میزد از آقا گفتن شماها که دارید با فناوری کار میکنید فناوری لاجرم فرهنگ خودشو میاره سال بنیاد نخبگان بشین روی مسئله فکر کنه که این میگه دقیقاً اصلا بحث اسلام فردی هم نیست دیگه فقط میگه فناوری داره فرهنگ خودشو میاره خدا آقا اینو تصدیق کردن برید بخونید خوبه که اینم اون سخنرانی بخونید اون مسئله اونجا خودشون اقتدار اسلام و مسئله جمهوری اسلامی و کار علمی که واسه شده رو میگن ولی اینم میگن یعنی یه قدمای بعد یعنی خدا آقا هم واقعا بزرگیشون عظمتشون به اینه که و همه مسئولان هم میبینیم دیگه چقدر کار سرشون ریخته و اینا تو همون کارا گیر میکنن آقا این همه کار سرش ریخته توجه به قدم بعدی داره توجه به این داره که آقا یه ضعفایی داریم چجوری حلش بکنیم ما هم تو اون موزه داریم صحبت میکنیم اگه میگیم آقا با 4 تا کتاب نمیشه اینا تو اون موزه وگرنه از اون به نظر ما تو این کتاب فصل آخر فصل اول این کتاب خیلی زیباتر از و دقیق‌تر و جامع‌تر از همه کسایی که خودشون کار انجام دادن از آقا در واقع توضیح میدن که چجوری انقلاب جلوی این تئوری تولید اطلاع رو گرفته خیلی قشنگ جمع‌بندی میکنن محوراشو دونه دونه تو این بحث چند تا بحث دیگه دارن میگن 10 15 تا محور میشمرن همه رو یه جا جمع میکنن 10 15 تا محور میشمرن که نگاه کن این مجموعه کارا رو کردید یه فضا واسه خودتون زنده نگه داشتید خودشون هم این درکر ندارن بله اینا یعنی اینا هیچکون نباید مخلوط بشه که شما بدون دستگاه علمی تئوری ثروت اطلاع قدرت رو قید زدید برای اینکه زنده بمونه جهتگیری الهی نظام این معنی معجزه است به نظر ما اعجازی که اول گفتون انقلاب این گفتی معنی معجزه است که همه مثلا یه فضای حاکمیتی واسه خودشون درست میکنن با یه دستگاه علمی درست میکنن این بدون دستگاه علمی اومده این فضای علمی و حاکم سیاسی و اقتصادی اینا رو قید زده و به خاطر اینکه زنده بمونه از یه طرف زنده مونده از یه طرف چالش ها شدید شده چون نذاشتن دستگاه چون دستگاه رو حذف نکرده نه جایگزین هم نداشت که حذف کنه اون دستگاه هم میخواد کار بکنه با این قیدا خراب کار میکنه این قیدا شما هم خودش دستگاه نداره اون هم درست کار نمیکنه ببینید
واقعیت اینه که ما مرحله ای هستیم که تمدن اسلامی رو میخواییم داشته باشیم ولی یعنی اونها اگه که خود ما این های فکریشون قرن 15-16 شروع شد که قرن 17 رنسانس سنتی کردن و قرن 19 قرن 20 ثمره شو گرفتن ما رفتیم با کسی داریم میجنگیم که خودمون انقلاب سال 57 شروع شده 40 سال از انقلاب اون گذشته گفتمان اون گفتم فکر کنم حالا بگیم هایئتش امام خمینی یه 10 سال قبل شروع کرده ما سرجم با یک پیشینه تاریخی 70 ساله به جنگ تمدن 500 ساله رفتیم و اینجوری تو دوش وایسادیم
بله یعنی اگه
ما داریم میکنیم
مقیاسا رو تمدنی حساب بکنیم تاریخاش
سال بسنجیم
تاریخاش
و ضبط 6800 سال نظام توحیدی بکنیم
چرا ما
یه فکریمون رو
اونا هیچ داشت فرد یعنی حداقل هیچشون همچین مثل ما نبود ما اتفاقا خیلی پشتوانه داشتیم بله. اصلا اینطور نیست که ما بیایم بگیم از 57 ما شروع شده
بله بله ما مثلا میگیم 150 سال نه ایشون منظورش اینا کنیم یه چیزی هست دوباره اینا باید باش اینجا تفکیک بکنیم یه چیزی هست داشته های وحیانی ماست یعنی ما به عنوان موحدین معتقدیم که خدا صاحب عالمه انمه خدا مدیر عالمه یعنی همه عالم به قول خدا رحمت واجبا همه عالم همه عالم واجبا خدا رحمت واجبا فهمدن که همه عالم مجهزه که به شیعیان امیرالمومنین کمک کنه از یه طرف ما همچین ذخیره داریم و اونا هم سنت های الهی و اینا همراهشون نیست پس ما همه چی داریم اونا هیچ دارن
نه.
از این طرف تلاش هایی که اونا واسه دنیاشون کردن و تلاش هایی که ما واسه آخرتمون کردیم شدتی که اونا در دنیا پرستی داشتن و به قول معروف هوشمندی که و تلاش و ریاضتی که واسه دنیاشون داشتن و هوشمندی و درک و عمیق و تلاش زیادی که ما واسه آخرتمون داشتیم خب اونا خیلی واسه دنیاشون بیشتر از کاری که ما واسه آخرت میکردیم زحمت کشیدن پس اونا از جهت حقایق عالم هیچن ما همه ایم از جهت تلاش واسه دنیاشون مثلا عرض میکنم صدن ما پنجیم دهیم اونزه ایم مثلا میگم
میخوام بگم این فاصله است.
ما نتونستیم حیات طیبه رو ترسیم کنیم، اونا به این
یعنی اون مقدار که خدای متعال دستش درازه که به قول معروف ظرفیت جامعه شهر ارتقا بده، ما خب مقدار از به قول معروف جذب این همه فضل و رحمت و آمادگی و تجهیز رو نداریم، به خاطر اینکه حالا یه غفلتایی داریم، یه جاهلیایی داریم، یه کاهلیایی داریم. ولی اونا در دنیاشون اصلا اینطوری نیستن، خیلی حواسشون جمعه، تک تک اتفاقاتی که میتونه واسهشون خطر باشه یا میتونه واسهشون فرصت باشه سریع میپرن سرش استفاده کنن. ولی بعد اون وقت حاج آقا اینجا یه به قول معروف به معادله قرآنی هم اشاره میکردن که حالا توی کتاب گفتمانم داشتیم دیگه، که خدای متعال اون وقت چون همچین پشتوانه‌ای دارن مؤمنین، خدای متعال میگه که یکم منکم اشرون صابرون یغلبو مرتین، اگه شما 10 تا آدم صابر داشته باشید به 200 تا اونا غلبه میکنید، یعنی 1 به 20، به خاطر اینکه همچین چیزای پشت سرتون هستش. بعد میگه که الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعف، خودتون بهتون تخفیف داد چون میدونید تو ضعفی دارید، ایماناتون ضعیفید. بعد میگه نسبت حالا نسبتش از 1 به 2، هر یکیتون حداقل 2 تا رو باید زورش برسه، ولی اگه اون ایمان صبر رو اینا رو داشتید اون 1 به 20 میشد. همینه دیگه، یعنی اون قدرتی که از اون ور هست ما صدی ما هیچن، این همراهی که از این ور هست اونا صدن و ما هیچیم مثلا. لذا اینا نه نه با هم نخیل میشه.
من یه سوال داشتم
که این طرف سستی دارم و به خاطر همین وجود این هر پشتوانه که داشتن هنوز به اینجا نرسیدم و حقا شما بگید هیچ جا هم نفهمیدم، یه ضعفایی داریم، یه تنشایی داریم، چالشایی داریم،
خب به همه با اون موفقیت که اون طرف رسیده ما نرسیدیم.
بله،
خب خواهی دلیل این کاهلی ها، این سستی چرا اون طرف این کاهلی سستی رو نداره ولی این طرف با وجود این که پشتوانش حقه
همین
حق استوار هست ولی خیلی
دوچاره چه میزان تولی به حق داریم دیگه. یعنی اگه تولیمون به حق ضعیف باشه خب کارکرد ما همونقدر ضعف پیدا میکنه، و اون اگه شدتشون در دنیا قوی باشه و همون مقدارم سنت خداست که امداد میشه.
اصلا به نظر من به نظر زمانی و جایگاهی ما اصلا قائم مقایسه با اونها نیستیم، ما داده اگه بخوایم مقایسه کنیم ببینیم مثلا ما الان از وقتی هر حرفمون به عملمون تبدیل شده 60 سال طول کشیده، درسته؟ بیایم خود
مثلا
زمان
کوپرنیک قرن مثلا 150 سال بفرمایید
150 سال اصلا طول کشیده باشه. الان اگه اون قرن 15 حرکتشون رو شروع کرده باشن معادل قرن 16 و نیم، قرن 17 اونا هم نرسید، ولی 16 و نیم اونا یعنی ما در جایگاه قرن 16 و نیم اونها که کجا بودن بعد با خودمون مقایسه‌مون.
نه حالا شما این حالا شما اینم در نظر بگیرید، اینم در نظر کنار این عدده گفتی، اینم در نظر بگیرید که مثلا عرضم به خدمتتون که ائمه هدا مثلا جایگاه ظرفیت مدیریت جهانی دارن، مثلا 1400 سال مثلا 1300 سال مثلا در غیبت هستن. آخه اونا
خودشون خارجشون بگونان باستان برمیگرد باستان، اونا خودشون البته اون عرصو
الان نیستن، بله نیستن
ولی ریشه خودشون رو ائمه
شون رو همون موقع هم بیرم مثلا حضرت نوح هم حضرت نوح هم نبی اولوالعزم بود، کل جهان رو در واقع چیز کنه مدیریت بکنه. یعنی یه عبارت دیگه من میخوام مثلا سه تاریخی بهش بدیم، از هبوط حالا طبق بعضی حالا عددش حالا خیلی مهم نیست ولی همین حدودا از هبوط تا بعثت که دنیا دست کفار بوده، فلسفه تاریخ هم توضیح میدیم 6800 سال دست کفار بوده. خب تو این زمان مثلا بزرگ انبیا عظام و اولو از نیومدن، یعنی بشریت تن به مدیریت اینا نداد، خاطر اینکه اونا دنیا رو اون طرف دنیا رو تعظیم میکنه و آدم تصور میکنه که دنیا نقد آخرت نسیه است، به خاطر این تصور غلط و این توهم میگه دنیا نقد آخرت نسیه است، ولی 6800 سال بشریت تن نداده اصلا و لذا به خاطر همین کسی جرئت نمیکرده اسم خدا رو بیاره، میکشتن. بعد این 6800 سال که بعثت شده 1400 سالی که مثلا تازه فضا ایجاد شده که کسی بگه الله یا اسم پیامبر بیاره مثلا صرفا به خاطر این نکشنش راجی، یعنی
خدا الان تو موقعیتی نیست که 6000 سال پیش بوده، بشریت الان مادیگرایی رو تو ته آخر مادیگرایی که ممکنه تجربه کنه دوران مدرن تجربه کرده.
بله.
دیوار مدرن خورده. نقد مدرن که الان تو صورتش دیگه الان فوتبالش خانواده استرس استرس بالاترین
ولی رها نمیکنه.
اگر
به آفر خورده باشه
که
باید عقلشون رها
الان به دیوار
نه بخواهش اینجا
اگر به
آفر خورده
الان به دیوار خورده
خب
الان خورده
من نمیدونم از کجا خورده
خب میخوره بهش ولی چون روش جدیدی ما داریم به دوران ظهور داره نزدیکتر میشه یعنی جایی که دیگه بچه هم میگه من خستم از وضعیت موجود انقدر ما دیگه تجربه هم داد آخرش دوران مدرن تجربه کردم الان وقت این است که ما به دوران ظهور بیان میشیم خب نه که گذشته قبل بریم که بشریت
چیکار
بشریت
نه نه ما هم بر نگشتیم میخواستم شما شما فهمیدید که اونا قرن 16 بعد مثلا سر 50 سال میشه قرن 17 ما این ضعفی که در خودمون مؤمنین میگیم نه در انبیا نه در اولیا نه در پرچمداران توحید نه در نوابان نه در مؤمنین میگم ضعف ضعفمون رو نگاه کنیم فقط به این نیست شما بیاید مقایسه بکنید خب اونا 500 سال طول کشیده ما الان مثلا 150 سال میگم کلا که نگاه بکنید این ضعف هی هستش نه فرمایید ابدا یعنی بالاترین بالاترین نه بالاترین اتمام حجت ها رو خدا متعال انجام میده یعنی اصلا شغل و حرفه اصلی انبیاء الهی و اوصیا اینا اتمام حجته حجت بالغه می آوردن ولی بشریت سختشه از هوای نفس خودش و محیطه که ارمه کفر اتفاق درست میکنن در بیاد سختشه و همین راحتی در مؤمنین هم خب یه مقدار هوای نفسشون رو قید زدن از ائمه کفر نفاق هم فاصله گرفتن ولی بخوام پای همراهی پیدا کنم با ائمه هدا این هم اونا هم سختشون لذا تاریخ خب خدا رحم کنه تاریخ بستر اینه که بشریت مدیریت ظرفیت مدیریت ائمه هدا رو معرفتشون و ظرفیت همراهی مدیریتشون پیدا بکنه اصلا تاریخ معطل همین مطلبه ولی ما موج
اسلامگرایی موج دینگرایی رو در جهان
نه اونا رو نفت نمی کنم
من اونا رو نفت یعنی که غرب به دیواری خورده به دیوار خودش خورده البته با منتقدای خود غرب مدرن تو خودشون بیشتر از کشور اسلامی
هست ما اونو نفت نکردیم ما عرضم که اونو نفت نکردیم ولی کنار ناکنیم
افق ما روشنه من الان
حتما همینه
خدا همین امام غایبه حتما با حجت بالغه باشه که امام غایب باشه
ما یعنی اگه حرفی زدیم ما ناکنیم ما تو چه به قول معروف فضایی داریم صحبت میکنیم اگه حرفی زدیم که میخوام بگیم افق اون تاریکه نه اصلا همچین چیزی نیستش توضیحات این کتاب هم بخاطر اصلا همین فضا رو داره ایجاد میکنه اگه فصلهای بعدی رو ببینیم ما چون توی یه سوال بستگی به سوال داره سوال مطرح میشه داریم اون سوالا جواب میدیم بعد شما ممکن فکر کنید که ما داریم میگیم افق تاریکه نه داشتیم گفتیم که چه چالشایی داریم چالشا رو عمیق بشناسیم همونطوری که خود شما داشتید می‌فرمودید که چه فضایی توی نخبه ها هست و چه فقدانای محتوایی دارن دیگه
خب الان باید مؤمنین ما روشن بشن درسته من مؤمنین رو مثلا من که حاضر میگیرم من دیگه اینا کسی که اعلام ایمان کردم و تازه اعلام تبلیغ نسبت به ایمان می‌کنم تا دیگه
میشه
مثلا حاضر میگیرم بین اینا هستم من درسته من مؤمنین رو ضعیف میبینم بینشون هستم ولی این ضعف رو به دلیل این میبینم که این فرد خدا روشن نشده
بله بله
روشن شده دارم تنبلی من تنبلی توی نمیبینم اصلا خاموشی توی بند خدا هم
میبینم یه سری هم مؤمنین اینطوری هم که انگیزه شدید دارن خب انگیزه شدید دارن ولی از نظر به قول معروف تحلیلی و محتوایی ساده انگارن خب بخاطر هم مثلا حرکتشون دقیق نمیشه یه سریشون انگیزه های شدید ندارن یعنی چون دین رو به یه امور سطحی و فردی واسه شون توی سالهای سال معنا شده مثلا یه انگیزه هایی ندارن یه انگیزه هایی واسه یه کارهایی ندارن چرا؟ چون دوباره اونم یه تحلیلی از دین و معنای دینداری واسه مرحله قبل تاریخ هنوز توش موندن
ولی نسل جوانشون دارن من اینها
بله 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 با خاطر بله نه آره ضعیف نیست بگید که با انگیزه انقلابی که هنوز آره
با انگیزه با ولتاژ
بله به خاطر همین به خاطر اینکه یعنی انگیزه های انقلابی رو انقلاب به وجود آورده اینو ما تو بحثامون تو چیزهای مختلف انگیزه های انقلابی شدیدی از امام دمیره تو وجدان ملت این انگیزه مخصوصا تو دوران مدرن اگه بخواد جاری بشه احتیاج به دستگاه علمی داره اون دستگاه علمی اگه حوزه باشه که بخواد انگیزه رو بندازه خودشون دچار ساده انگاری نسبت به مدرنیته است چی میشه همه اینا رو هوا میمونن اینطوری
میخواد انگیزش جاری بشه در اون ور خود دانشگاه که میگه اصلا مدرنیتی که اصلا قبله است اون که هیچی. این طرف همون کسی که باید متکفل انگیزهای شدید بشه بیاد با سیل آخرتگرایی این فاز دنیا پرستی رو بزنه، اون خودش چیه؟ میگه آقا نه اینا که همش چیز دیگه، بقول هم ادراکات عقلایی، تجارب مشترک بشریه، تامین معاش اینجا که بالاخره عقلایی کاری میکنن ما هم تبعیت میکنیم و خدا پیغمبر هم مشکلی ندارن و الی آخر. راجی اینو من متوجه هم. به این بیان اون دستگاه اون به قول معروف کانال کشی علمی و تحلیلی که بعد انگیزه توش بیفته بره یه جا واحد بزنه سیل بکنه اون شکل نگرفت، به خاطر همین فرنگسار شکل گرفته. یعنی این خلل رو مرحوم علامه حسینی سال 58-59 متوجه شده، این بحث رو انداخته که انقلاب یک چیزی هستش که ساختار فضای علمی خودشو نداره. و این نمیدونم جلسه قبل گفتم حتما یه تعبیر بسیار زیبایی دارن ایشون، میگن یعنی که همونطوری که شدت هیتلر در دنیا پرستی و کشورگشایی سفارش داد بمب اتم رو و فهمید که با بمبای قبلی و جنگ افزار قبلی نمیتونه بره کشورگشایی دست جمع بکنه، شدت حضرت امام در آخرت گرایی هم با دستگاه علمی قبلی جواب داده نمیشه. لذا ایشون تلاشا رو کردن و حالا این ناجای صدق هم زحمت کشیدن اینا به این سطح از ارتباط رسیده. وگرنه اون بحثی که خود من معلوم داشتم که این به قول این ارتباط ها و این زبان ها هم پیدا نکرده. تو ان شاء الله که بتونیم این فضا رو ایجاد بکنیم. سلام. سلام.